حال پرواز بوده، این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در شهر چیتاگونگ شده. از افسران نیروی هوایی بنگلادش گفتن فرد مظنون یک تبعی بنگلادشی است که پس از اصابت گلوله کشته شده و همه 142 مسافر و 7 خدمه هواپیما سالم هستند. در انتهای مجله امشب به سراغ رویا کریمی مجد می‌ریم. در برنامه صدای دیگر من روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند، در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا آنچه را که گفته می‌شود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز می‌شمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که 3 زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده می‌گوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چی خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. بعد که کم کم هیشون هی می‌خواستن مثلا حساسیت زدایی کنن، هی میومدن من میگفتن هی اذیت هم کردن میشن، اونوا میکردن برو واسم برو خواستگاری، بعد بهشون گفتن اگه واقعا میتونی یه دور اجازه کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگه بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازاتهای خیلی روشنی رو نداریم، یا در عمل با اون برخی از مجازاتهایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمیشن، بسیاری از این ازدواجها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که میخوان همسر مجدد بگیرن ابراز میکنن و این اجازه ها در بسیاری از موارد آسان‌تر از اونی که ما فکر میکنیم و آسان‌تر از اونی که باید باشه صادر میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به این که زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه، اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردان میتونن که اجازه ازدواج مجدد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجع به یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت میکنه که در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا مواردی مثل تمکین که شما اشاره کردیم بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تفسیر بردار باشه و با به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدوده هاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره. باز هم میگم همونطور که گفتم قاضی دادگاه خانواده در بسیار از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردان به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردان میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخش های جامعه و خانواده ها.
اما شادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساسا صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن، نگاهشون به خانواده و نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه، و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین رابطه همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز یکی از همون موارد بسیار کلیه که حالا معنیش چی هستن، چجوری قابل انجامه، چجوری قابل اندازه‌گیری، اگه قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه کی میتونه چی رو ثابت بکنه. حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی دو توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها، مثلا نماز بخونیم. خب حالا اگه نماز نخونن چه اتفاقی میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسایی که اعتقاد دارن برن تو جهنم، اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدا بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاقی میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگار، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شبه باهاش رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه، بهش غذا میدی، شب هم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهیه که این قانون به زن داره، و این نگاهو هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسبی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسانی.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته تو شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینه که خودشون به خودی خود نقش زیادی بهشون وارد همین مواردی که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. فعالان جنبش زنان بسیار گیری یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن، و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به هر صورت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد و ما همون وضعیتی که قانون حمایت خانواده ده 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجع بهش صحبت کنن اینه که این نظام اساسا هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجع شیعه از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع فقهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مرد بر خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. و اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامیش بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که قاطبه قانون گذاران و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودن. که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارن. به این دلیله که ما با یه همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص گروهی رو که تعهد حاکمان تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانوادگی اونها اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی، منافع شخصی فردان حاکم هم اینجا دخیل هستن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام برای کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.